بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که خاص به چه ملاکی و به چه وجهی بر عام مقدم میشه و اساساً هدف ما از این بحث که کلام مرحوم شیخ رو نقل کردیم به صورت مفصل و الان هم داریم حول کلام شیخ بحث میکنیم این است که آیا بالاخره ما صورتی رو داریم که بیاییم بگیم بین خاص و عام تعارضه و احکام تعارض رو جاری بکنیم؟ آیا این که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف بین قطعی بودن و ظنی بودن تفصیل داده، آیا این تفصیل درسته یا نه؟ این محور اصلی بحثه. همیشه باید در بحث این محور اصلی مد نظر آقایون باشه که بیشتر رو حول همین فکر بشه. خب ببینید، ما کلام مرحوم شیخ رو نقل کردیم که گفتیم مرحوم شیخ سه مرحله داره کلامش و بعد کلام مرحوم نائینی رو مشغول نقل کلام نائینی و اشکالات نائینی به شیخ هستیم. دیروز بیان کردیم که نائینی در این اثناء کلامش یک ضابطه‌ای داده برای ورود و حکومت غیر از اون ضابطه‌ای که قبلا داده و اصلا غیر از ضابطه خود شیخ و ضابطه مشهوره و نتیجه این طور شد. نتیجه این شد که ما در ورود و حکومت باید موضوع دلیل اول را ملاحظه بکنیم و این دلیل دوم اگر موضوع دلیل اول را حقیقتاً از بین ببرد عنوان ورود داره و اگر تنزیلاً و تعبداً از بین ببرد عنوان حکومت رو داره و فرقی نمی کنه در هر دو صورت باید معدا یا به قول نائینی متعبدون به ثابت باشه. ما بدون ثبوت متعبدون به نمیتونیم نه نتیجه ورود بگیریم نه نتیجه حکومت. حالا اینجا ببینید، قبل از این که دنبال کنیم کلام نائینی رو، باز یه مقداری خودمون بپردازیم به فرمایش مرحوم شیخ. شیخ فرمود که اگر دلیل خاص قطعی باشد ورود داره، اگر دلیل خاص ظنی باشد حکومت داره. آیا با این معیاری که در باب حکومت و ورود برای ما تثبیت شده، آیا این بیان درسته یا نه؟ و اصلا میخواییم ببینیم آیا بین قطعی بودن و ظنی بودن خاص اصلا فرقی هست یا فرقی نیست؟ به نظر میرسه که اگر در این ضابط ما دقت بکنیم، خود همین هم محل کلامه، یعنی ضابطه این است که موضوع یک دلیل از بین برود. حالا اگر حقیقتاً رفت، ولو اون دلیلی که میاد این موضوع رو از بین میبرد ظنی باشه، هم ظنی و سند باشه هم ظنی و دلاله. مگر شما در قاعده قبح عقاب بلا بیان خود ناهینی و همه قائل به این هستند که امارات بر قاعده قبح عقاب بلا بیان ورود داره؟ چرا؟ میگن الامارت و بیانون، چون موضوع در اونجا اعم از بیان عقلی و شرعی و بیان قطعی و ظنیه. میگه اگر بیان نبود، در فرض عدم وجود بیان، شارع اگر بخواد شما رو عقاب بکنه قبیحه. حالا یه خبر واحد میاد، این خبر واحد ظنی و سند و فرض میکنیم ظنی و دلاله، این بیانه. پس این سؤال اساسی اصلا اینجا در مقابل این فرمایشات مرحوم شیخ مطرحه که اصلا چرا شیخ قطعی بودن یا ظنی بودن را گفت لهو دخلون در این که آیا وارد باشه یا حاکم باشه. این دخالتی نداره، اون چی که ملاک موضوع اون دلیل اوله. اگر موضوع دلیل اول درش علم وجدانی اخذ شده باشه، اون وقت میگیم اگر خاص قطعی شد اون موضوع از بین میره، میشه ورود. اگر خاص ظنی شد به منزلت علم میشه حکومت. اما اگر موضوع دلیل اول درش علم وجدانی و قطع وجدانی اصل نشده، بلکه یک معنای عامیه، مثل همین قاعده خوب عقاب بلا بیان. عقل میگه عقاب بلا بیان قبیحه. میگم چه بیانی؟ میگه هر بیانی، قطعی باشه غیر قطعی باشه فرقی نمی کنه. خب میگیم پس اگر خبر واحد آمد یا خبر متواتر آمد، هر دو میتونن موضوع این رو از بین ببرن. پس ببینید شما این رو یادداشت بفرمایید و در ذهن شریفتون بپرورونید که آقا چرا اصلا شیخ آمده اینجا بین قطعی و ظنی فرق گذاشته؟ قطعی بودن یا ظنی بودن نقشی در ورود یا حکومت نداره. ما باید موضوع اون دلیل اول رو بیاییم ملاحظه بکنیم، با توجه به اون موضوع دلیل اول وقت بگیم آقا این دلیل دوم اگر رفع حقیقی کرد وروده، اگر رفع تعبدی و تنظیمی کرد حکومته. بذاری من ازم تمام بشه، مجال میدم برای اشکال. پس این اولین حرفی که ما این بحثایی که این چند روزه کردیم از کلام شیخ و کلام ناینی و نکاتی که در کلمات این دو بزرگ بود، اولا ضابطه ورود حکومت روشن شده و ثانیا فرقی بین قطعی و ظنی بودن نیست در اون که اون دلیل بخواد وارد باشه یا حاکم باشه. باید اون دلیل اول رو ما بیم ملاحظه کنیم. این یک مطلب. مطلب دوم، میگیم آقا اگر ضابطه این است که اون موضوع دلیل اول را ما ملاحظه کنیم، میگیم آقا موضوع دلیل اول چیه؟ دلیل اول میگه کل ظاهر حجه الا چی؟ الا اونجایی که علم به خلاف او پیدا بکنیم، الا اونجایی که یک امری بر خلاف او بیاد ولو ظنی. خب موضوع باید بریم سراغ اون موضوع دلیل اول. میخوام این نکته رو عرض بکنم، آیا با این بیان این که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف آمدن یک قسمت مفصلی رو ذکر کردن، فرمودن کجا وروده کجا حکومته، عبارات شیخ هم رو عرض کردیم اینجا یه مقداری مندمجه، بعد فرمود هازا کلو بناء علی این که اصالت و ظهور مرجعش اصالت و عدم القرینه باشه، اما بنابر این که ما قائل به ظن نوعی بشیم، بگیم این از باب ظن نوعی حجیت داره، همیشه خاص بر عام ورود داره. خب ما با قطع نظر از بحث ورود و حکومت، این بحث درستیه. میگیم آقا اغلا وقتی یک ظاهری رو میگن حجته و به یک ظاهری عمل میکنن، این عملشون به این ظاهر آیا روی این مبناست که قرینه برخلاف نیست، یا روی این مبناست که ظن نوعی ایجاد میکنه؟ که ثمره بین این دو تا هم قبلا عرض کردیم ما. ولی در مسئله ورود و حکومت این بحث چه نقشی داره؟ شما در مسئله ورود و حکومت باید بگید آقا اگر موضوع اون دلیل حقیقتا از بین رفت وروده، تعبدن یا تنزیلن از بین رفت حکومته، این بستگی داره ما موضوع اون دلیل رو چی قرار بدیم. دلیل میگه کل ظاهر حجه الا اونجایی که ما علم به خلاف پیدا بکنیم، یا اونجایی که دلیلی بر خلاف باشه. اصلا کاری به قرینه و عدم قرینه ما نداریم، کاری به ظن نوعی و عدم ظن نوعی نداریم ما. و دیروز عرض کردم این ضابطه درسته. میگم آقا اوغلا میگن ما اگر یک کسی داره یه حرفی میزنه، این ظاهر کلمات او برای ما حجیت دارد، مگر این که علم به خلاف پیدا کنیم، این یه احتمال، یا مگر این که یک راهی و دلیلی بر خلافش اقامه بکنه. ما دیگه اصلا بحث اصالت و عدم القرینه و بحث ظن نوعی رو نباید مطرح بکنیم، این در جای خودش در کل ظاهر حجه. ولی از نظر ورود و حکومت میگیم خب شما که میگید ظن اصالت و عدم القرینه، علم به عدم قرینه درش معتبره یا هم یک میگید ظن نوعی؟ خب در ظن نوعی هم میگیم آقا این از باب ظن نوعی حجته، الا این که علم به خلاف این ظن نوعی داشته باشی یا یک دلیلی بر خلاف این ظن نوعی بیاد. پس خود اینها نقشی در بحث نداره که ما بیایم اینجا این رو بیایم محور و ملاک قرار بدیم. یعنی ما میخوایم عرض بکنیم باید بحث رو اینطور مطرح کرد که عام که از باب ظاهر حجته و دلیل حجیت ظاهر بنای اغلاست، میریم سراغ اغلا بگیم ایها الاغلا شما که میگید ظاهر حجته، کجا دست از این ظاهر برمیدارید؟ اونجایی که علم به خلاف پیدا کنی یا نه اونجایی که یک دلیل معتبری بر خلاف باشه ولو علمی هم نباشه ولو مفید علم هم نباشه، که اگر کلمات محققین رو یه مقداری درش غور بکنی عمدتا هم همین مطلب دوم استفاده میشه. الان به وجدان خودتونم مراجعه کنی، وجدان خودتون همین رو میگه، میگه عمل به ظاهر کلام میشود در صورتی که ما دلیلی بر خلاف اون ظاهر نداشته باشیم، دلیل معتبر. حالا اون دلیل معتبر میخواد قطعی باشه، میخواد اون دلیل معتبر ظنی باشه. پس ببینید اینم مطلب دومه که ما در باب ورود و حکومت موضوع دلیل رو باید ببینیم و بحث از این که آیا اصالت و ظهور از باب اصالت و عدم القرین معتبره یا از باب ظن نوعی نقشی نداره. این دو اجازه بفرمایید. نتیجه ای که ما میخواییم بگیریم تا اینجا گفتیم، حالا یه نتیجه رو ارائه بدیم، خیلی در اثناء بحث خسته نشید. نتیجه این است که این عام خاص، عام ظهور در عموم داره، خاص ظهور در خصوص داره. به شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف عرض میکنیم، میگه اینا دوتا ظاهرن، دوتا ظاهر با هم تعارض میکنن. در صدر کلامش عبارتی داشت که اگر خاص ظنی شد ولو ظنی از یک جهت، اینجا با اون عام تعارض میکنه و ما باید عقل و ظهور این را عصب بکنیم. مرحوم شیخ از عبارتش، مخصوصا اون مطلبی که در آخر عبارتش فرمود اذا خرج الناس و صار ظاهرا، اینجا دیگه باز مسئله تعارض مطرح میشه. و روی این مبنا حالا کسی اگر گواه خاص اظهر از عامه، اینجا باز خاص رو مقدم میکنه به ملاک اظهریت. ما میخوایم اینجا عرض بکنیم این بحث که خب حالا در کتاب‌های قبلم دیدی که آیا خاص به ملاک اظهریت مقدم است بر عام یا به ملاک قرینیت، ما بریم سراغ عقلا. عقلا خاص رو همه جا همیشه قرینه قرار میدن برای تصرف در عام، ولو خاص ظهورش از اف از عام باشه. بالاتر عرض کنیم اگر یه عام قطعی و سند و قطعی و دلاله باشه، دلالش هم قطعی، حالا ما داریم الان از باب کل ظاهر حجه داریم میهم این عام رو مطرح میکنیم، جاییست که الفاظ عمومه اکرم کل عالمن مثلا یا اکرم العلماء، ما میخواییم بگیم بالاتر اگر یه عامی دلالتش بر عموم قطعی باشه. مولا گفت اکرم کل عالم علی نحو العموم الاستغراقی تصریح کرد، بعد یه خاصی آمد، باز این خاص ولو ظنی و سند و ظنی و دلاله باشه بر عام مقدم میکنه. چرا؟ عقلا خاص رو قرینه قرار میدن. این مطلبی که دیروز نائینی فرمود خاص به ما و خاص این نمیتواند قرینیت داشته باشه، این حرف مخدوشه. این برخلاف اونیست که در بین عقلاست. عقلا همه جا خاص رو به عنوان قرینه قرار میدن برای تصرف در عام. میخواد این خاص قطعی باشه، میخواد ظنی باشه. میخواد این قرینه متصل باشه، میخواد منفصل باشه، میخواد عام قطعی باشه، میخواد غیر قطعی باشه. همه جا خاص رو قرینه قرار میدن برای تصرف در عام، و حالا این خاص مقدم میشه. حالا ببینید اینجا یک بیان، پس این شد که ما بیایم بیریم کدوم ظاهر کدوم ازهر. یک بیان دوم این است که ما خاص رو بیایم قرینه قرار بدیم برای تصرف در عام، که به نظر ما این تمامه، این روش عقلاییه. حالا عرض کنم، تأمل بکنید، ما وقتی مراجعه میکنیم به کلام امام و کلام مرحوم آقای خویی، هر دو بزرگوار با مرحوم شیخ مخالفت کردن و مخالفتشون است که در تقدیم خاص بر عام فرقی بین قطعی بودن خاص، ظنی بودن خاص نیست. چون از کلام شیخ استفاده شد که اگر خاص ظنی شد ربما که تعارض بشه با عام. میگن نه، فرقی نیست. آقای خویی از راه قرینیت وارد شده، میگه خاص قرینه است، و بعد میگوید خاص نسبت به خود عام میشه مخصص، نسبت به اون کل ظاهر حجه که دلیل حجیت عام هست در عموم، نسبت به اون میشه حاکم. امام قدس سره میگن که عقلا در میدان قانون گذاری خاص رو همیشه مقدمه بر عام میکنن، یعنی میخوان بگن یک بنای عقلاست در تقنین، در قانون گذاری. که میان خاص رو مقدم میکنن، و لذا ایشون میفرماد عقلا کاری به ازهریت و اینها ندارن، نمیان بررسی کنن آیا این خاص از این عام دلالتش اقواس یا اقوانیست. در میدان قانونگذاری روش قانونگذاری است که اول عام رو میاره بعد خاص رو ذکر میکنه، چه در تقنین الهی چه در تقنین سایر عقلا. اول میاد یه عموماتی میارن، بعد میاد یه مخصصاتی میارن. ولذا ایشون هم میفرمان، امام قدس سره میفرمان فرقی نمی کنه قطعی باشه، ظنی باشه، متصل باشه، منفصل باشه، در همه این موارد میان خاص بر عام مقدمه. مرحوم آقای خویی کار به مسئله تقنین ندارن، میگن در میان عقلا خاص قرینه است. البته ممکنه اینم روحش با فرمایش امام یکی باشه، چون عقلا همیشه میان خاص رو قرینه قرار میدن. پس ببینید، ما با توجه به مطالبی که عرض کردیم دیگه نباید بیم فرق بگذاریم در این مسئله که آیا ملاک ما در حجیت ظهور اصالت و عدم القرینه است، یا مسئله ظن نوعیه. وقتی ولذا تو فرمایشات امام رو مختاری که ایشون داره چنین فرقی نیست در مختارشون، در کلمات مرحوم آقای خویی در مختاری که اختیار میکنن فرقی نیست که بیان بگیم ما اصالت عدم القرینه ای بشیم یا ظن نوعی بشیم. هیچ کسی نمیاد بگه آقا اگر از باب ظن نوعی شدیم اینجا ممکنه عام بر خاص مقدم بشه. و حتی این نکته رو در ظن نوعی که حالا هنوز این قسمت از کلام شیخ رو و کلام ناینی که شیخ فرمود بر اساس ظن نوعی خاص ورود داره بر عام، جزم به ورود پیدا کرد، عبارتی که مرحوم شیخ داره، من عبارت رو باز آوردم بخونم، عبارت رو روی مسئله ظن نوعی می‌فرماید که بنا ان علی کونی من جهت ظن نوعی الحاصل به ارادت الحقیقه من الغلب او من غیرها فالظاهر ان النص وارد علیه مطلقا و امکان النص ظنی یا ولو این خاص ما ظنی باشه، یعنی ظنی و سند خاص قطعی و دلاله مقدم است ولو ظنی و سند باشه، این ورود داره. چرا؟ می‌فرماید چون اصالت و ظهور در عام مقید است به عدم وجود ظن معتبر. خیلی خوب، ما میگیم چرا همش رو همین تکیه نکردید شما؟ ما حرف اون است که چرا باز خودتون قطعی و ظنی بودن دیگه نباید مطرح کنید دیگه. درسته خود شید رای و خودم مثل خود ناینی اینا اون ارتکازشون این است که همه فکر رو باید متوجه دلیل اول کرد، قطعی بودن یا ظنی بودن اون دلیل دخالت نداره. اون وقت ناینی پس بید شیخ میگه اصالت و ظهور مقید است به عدم وجود ظن معتبر، فاذا وجد ارتفع موضوع ذلک الدلیل، وقتی ظن معتبر آمد موضوع اون دلیل اصالت و ظهور مرتفع می شود نظیر و ارتفاع موضوع الاصل به دلیل. ناینی همینجا قائل به حکومته، میاد برای ورود بیانی میگه اصالت و ظهور مقید است به ما اذا لم یکن فی البین حجت اقوا. اولا این بیانی که برای ورود میگه غیر از اون بیانی است که خود شیخ برای ورود میگه. شیخ میگه اصالت و ظهور مقید است به عدم ورود یک ظن معتبر، نمیگه حجت اقوا. ایشون میگه مقید است به ما اذا لم یکن فی البین حجت اقوا. بعد میگه که خب اگر حجت اقوا آمد ورود پیدا میکنه. دو مرتبه بر میگرده میگه بالاخره تا متعبدون به ثابت نشه نمیشه، و میگه پس روی این مبنا که ما نیاز به ثبوت متعبدون به داریم که دیروز توضیح دادیم مسئله حکومت رو مطرح میکنه. و این عرض کنم عجیب اینه، باز آخر میگه فل اقوا انه لا فرق بین الوجهین. وجهین یعنی چی؟ یعنی اصالت و عدم القرینه ای بشیم یا ظن نوعی. و انه ما یشترکان فی کون الخاص حاکمن علا ظهور العام ولا یکون واردن علیه. آخرش هم میگه فتعمل فی اطراف ما ذکرنا و تعمل فی عبارت شیخ حق التأمل. ببینید روی این توضیح و مبنایی که ما اختیار کردیم که آقا ملاک این است که دلیل اول دیده بشه، فرقی بین قطعی و ظنی وجود نداره، خاص همیشه عنوان قرینیت داره، مسئله برای شما دیگه روشنه، خودتونم دیگه میتونید نظر بدید روی این مبنا، روی این مبانی که ما عرض کردیم دیگه خاص این قرینه است، همه جا مقدم میشود برای آن. خب حالا اشکالاتو آقای قرآن به نوبت رعایت کنیم. ببرمیم نقد چی؟ خب بله
یقین در صورتی که
همسال شیخ
آدم که
خروج
میگرن
که مورد از بیان ما بمیشه، بله بیان میگرن حجت هم از قطع و غیر قطع. نه برای ظن معتبرم میگیره، ظن معتبرم میگیره دیگه. میدونم یقین داریم به اینکه این ظن معتبر حجتون، درست میفرمایی، ولی برای شما علم وجدانی که نمیاره. اما علم وجدانی به معدا نداری، علم وجدانی به معدا نداری. نسبت به معدا و متعلق شما ظن و گمان داری. چرا؟ ببین همین رو بخواهم عرض کنم. خب این بیان معید ما زیده. ما میگیم شما در اینجایی که علم وجدانی به معدا نداری، قاعده عقلی میگه قبحه، عقاب بلا بیان. یه خبر آمده میگه نماز، اجازه بفرمایید، میگه نماز جمعه روز جمعه واجبه. شما الان نسبت به وجوب نماز جمعه در روز جمعه یقین پیدا میکنی؟ نه. بله قطع دارید، این براتون حجته، درسته، ولی شما نسبت به وجوب نماز جمعه حاضا ظنیون، ولی باز میگیم همین ظنی بر اون قاعده قبح عقاب بلا بیان چی داره؟ ورود داره. هم شیخ میگه، هم همه میگن این رو. بله میگم مثلا این نرخ شاه عباسی دیگه، همه قبول دارن این رو. خب شما چی فرمودید؟ من وقت برای همه بله علم به عدم قرینه. خیلی خوب، ببینید حالا باز ببینید همین اونجا که ظنی و سند باشه، چرا قرینه نیست؟ چرا قرینیت نداره؟ خب همین اشکال اون شیخ همینه، میبا قرینه، قرینه چه میتونه نص باشه، میتونه ظاهر باشه. نه نه حالا رو این مطلب باز دقت دار. شما چی فرمید؟ بفرد جواب بدم. نه ما بخواهیم وقتی خواست ما قطعی من جمعی جهات بود، اینجا مقدم میشه برای آن، درسته؟ حالا سوال این است که اینجا که مقدم برای آن میشه، یه بعدی که از اشکالاتی که هم نائینی هم حلی هم امام به مرحوم شیخ دارن، میگن شیخ آمده گفته اونجا که خاص من جمیع الجهات قطعی شد ورود داره، در حالی که باید بگه اینجا تخصصه. بله برس کردم نائینی و حلی و امام، این سه نفر که من دیدم این اشکال رو مرحوم شیخ دارن که اگر خاص من جمیع الجهات قطعی شد من از سند و دلاله، چرا شما شیخ میفرمایید این برای عام ورود داره؟ این از باب تخصصه. ببینید همینجا ما باز بله 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 همینجا ما بخوایم یک دفاعی از شیخ بکنیم. ببینید اگر دلیل وارد من جمیع الجهات قطعی شد، شما مثلا فرض کنید یه خبر متواتری که سندش متواتر قطعیه، دلالتش هم قطعیه، یک دلیل عام می‌داریم ما، دلیل عام میاد یه مطلبی رو میگه، خبر متواتر، دلیل عام میگه ربا حرامه، خبر متواتر مثلا میگه لا ربا بین الوالد والولد، دلالت فرض کنیم قطعی، خبرم سندش متواتر و قطعی. خب اینجا باید بگیم که آقا این تخصصا خارجه. ببینید تخصص فرقش با ورود اینه، ورود محتاج به اعماله، این است که شارع بیاد بگه تعبد شرعی. تخصص لا یحتاج الی البیان. وقتی میگه اکرم العلماء، جاهل دیگه تخصصا خارجه، روشن و نیاز به بیان نداره. وارد، فرق روشن بین ورود و تخصص این است که دلیل وارد محتاجون الی البیان، ولو بیان قطعی باشه. همین است که میگم گاهی خود براشون اشتباه میشه. خب قطعی بودن سند یا دلاله اینا از ورود خارج نمی کنه. خب ما میگیم آقا لول اگر شعار نفرموده لا ربا بین الوارد و الولد، کسی میفهمید این رو اصلا؟ تخصص جاییست که بدون اینکه بیانی از طرف مولا بیاد ما خودمون متوجه بشیم او رو. لذا این اشکالم وارد نیست، این اشکالم وارد نیست. علا کل حال این ضوابطی که من عرض کردم مسئله رو تا حدی روشن میکنه. اینجا ببینید غیر از این اشکال مشترکی که عرض کردم، دو تا اشکال دیگه تو کلمات امام بر مرحوم شیخ، باز یکی دو تا اشکال تو کلمات مرحوم اصفهانی آمده بر مرحوم شیخ، و خود اصفهانی هم یه تحقیقی داره اینجا. ما برای اینکه حالا برای اینکه بس این قسمت دیگه تمام شد، یعنی ما روشن کردیم، مبانی هم روشن کردیم، نتیجه و مختار خودمونم رو برای شما روشن کردیم، و انشالله خود شما هم آیون حتما نظر بدید. من واقعا یه مقداری بحث رو عمیق دارم مطرح میکنم به حمدالله، چون ذهن میبینم ذهنهای شما آماده است و خودتونم باید به نتیجه برسید دیگه. شما الان نباید یک کسی از اون پرسید آقا اگه آم مخواست هر دو ظاهر بودن، شما به عنوان یه اهل نظر تعارض قبول دارید یا نه؟ باید بلافاصله نه آقا، لا مجال تعارض، اصلا ما بین آم مخواست تعارض نمی اندازیم هیچ کجا، ولو خاص از اف باشه به مراتب ظهورش از آم، حتما هم نظر بدید. اما روز شنبه انشاءالله اگر حیاتی بود این کلام مرحوم اصفهانی هم رو من خلاصش رو توی دقائقی درش وجود داره، این رو انشاءالله عرض میکنیم بعد وارد بحث بعدی میشیم. و صلی اللہ علیه.